بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الآية الثانية آية النفر وهي قوله تعالى في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خاطر مبارك دوستان باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم آیه کریمه نفر شأن نزول‌های مختلفی براش نقل شده. دو شأن نزول بیان شد، یکی این که این آیه وقتی نازل شد که مجاهدین از مدینه در موقع جنگ و حتی سریه ها وقتی پیغمبر اکرم در مدینه میماندند و لشکر گسیل می داشتن به طرف جنگ، همه می رفتن به سمت جنگ و پیغمبر تنها می موند. آیه ترغیب می کنه مردم رو که برخشون به جنگ برن، برخشون بمانند نزد پیغمبر اکرم، احکام رو از پیغمبر یاد بگیرن. وقتی مجاهدین دیگر برگشتن از جنگ، این احکام رو به اونها یاد بدن. این شأن نزول اول. شأن نزول دوم این بود که گفتیم از شهرها و قبائل و اطراف اکناف هجوم می آوردن مردم به سوی مدینه تا احکامشون رو مستقیما از پیغمبر اکرم بگیرن و گفتن این امر سبب شلوغی مدینه، سبب گرانی اجناس مدینه و امثال اینها شد. آیه ترغیب میکنه همه مردم به سمت مدینه نیان برای دریافت احکام، برخشون بیان احکام رو دریافت کنن، برگردن به سوی قوم خودشون و احکام رو به اون دیگران بگن و اونها عمل بکنن که دیگه لازم نباشه هر کسی مستقیما خودش بیاد و احکام رو مشافهتا از رسول خدا بشنوه. خب من اجازه میخوام طبق عرض کنم شأن نزول اول و دوم هر کدوم جدا جدا یک بار آیه رو معنا کنیم. طبیعتاً با نکته‌ای که دیروز عرض کردم تأملم کردید روی آیه شریفه، من آیه رو میخونم شما ضمیرها رو برگردونید طبق شأن نزول اول. طبق شأن نزول اول ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، شایسته نیست مؤمنین کوچ کنن همشون. خب این مؤمنین مرادشون کیه؟ مراد آیه مجاهدین، یعنی همه مجاهدین لازم نیست کوچ کنن. بعد می فرماید فلولا نفر من کل فرقتن، چرا کوچ نمی کنه از هر فرقه ای، من هم طائفتون، یعنی یه عده کوچ کنن که اینها دوستان اینایی که کوچ می کنن کیان؟ این طائفه اونایی هم که میرن برای جنگ. لیتفقهو، این واو لیتفقهو برمیگرده به کیا؟ به همین طائفه یا نه اون طائفه که میمونن؟ نه دیگه، یه بار دیگه، فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون لیتفقهو فی الدین، یعنی چرا کوچ نمی کنن از هر فرقه ای طائفه ای تا تفقه کنن در دین. یه طائفه کوچ کنن تا کیا تفقه کنن؟ اونایی که میمونن، نه همین طائفه. یعنی یه طائفه کوچ کنن به طرف جهاد و اونایی که میمونن تفقه در دین بکنن. ولذا ببینید یکی از ترجمه ها مثل آقای فولادوند اینجوری معنا کرده و شایسته نیست مؤمنان همگی برای جهاد کوچ کنن، پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا
تا دسته ای بمانند و در دین آگاهی پیدا کنند. این تا دسته ای بمانند رو گذاشته تو پرانتز، یعنی در واقع واولی تفقه او بر نمیگرده به این طائفه، بر میگرده به اون طائفه ای که کوش نکردن. و این یکی از خلاف ظاهرهای این آیه شریف است، چون ظاهر اولیه این است که وقتی میگید لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه او، آدم خیال میکنه به حسب ظاهر آیه شریف واو بر میگرده به همین طائفه، نه به یه طائفه دیگری که کوش نکردن. و لذا دوستان همینجا عرض بکنم، به خاطر همین موارد خلاف ظاهر آیه شریفه، خود مرحوم مظفر معتقد از شأن نزول آیه این اولی نیست، گرچه تو ترجمه ها رگه های این شأن نزول رو میبینید، تو تفاسیر میبینید. لولا نفره من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه، اون طائفه ای که کوچ نکرده فدین، ولینذروا قومهم تا انذار کنند، بترسانند اون طائفه ای که کوچ نکردند قوم خودشون رو. این قوم خودشون رو یعنی کیا؟ یعنی همونه که رفتن جهاد. اذا رجعوا الیهم، وقتی که برمیگردن همون طائفه، طائفه که کوچ کردن، الیهم یعنی الی این کسانی که کوچ نکردن، علا ای حال زمائر اینه دیگه، طبق شأن نزول اول باید اینجوری معنا کنیم، لعلهم یحذرون. خب طبق شأن نزول اول آیه رو فهمیدید زمائر رو، حالا بریم طبق شأن نزول دوم. طبق شأن نزول دوم که یه عده مردم، عرض کنم عموم مردم می اومدن مدینه برای اینکه مستقیما و مشافهتا از پیغمبر اکرم احکام رو دریافت کنن، قرآن میگه همتون نیاد، یه عده بیاید دریافت بکنید احکام رو، برگردید به دیگران یاد بدید. حالا طبق این معنا و طبق این شأن نزول آیه شریفه رو چجوری باید ترجمه کنیم؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، که این شأن نزول دوم رو مرحوم مظفر قبول داره و بر اساس این شأن نزول دوم دوستان ایشون بحث رو پیش میبره. اینا رو دقت کنید که بعداً ما کارش داریم. شایسته نیست مؤمنین کوچ کنن همشون، یعنی لازم نیست همه از قبائل و اطراف اکناف بیان پیش پیغمبر اکرم. بعد میفرماید فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، چرا کوچ نمیکنن از هر فرقه یه طائفه ای تا تفقه کنن؟ کیا؟ بگید همین طائفه در دین. یعنی یه عده بیان پیش پیغمبر اکرم اینجا تفقه کنن، همین عده‌ای که کوچ کردن، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا انذار کنن همین طائفه کوچ کننده، ضمایر رو ببینید، قومهم یعنی اون قومی رو که کوچ نکردن، قوم خودشون رو که کوچ نکردن، اذا رجعوا الیهم وقتی برمیگردن به سوی اونها، لعلهم یحذرون. کما اینکه الان هم همین اتفاق داره میفته دیگه، فقط پیش پیغمبر نمیرن، همه میان قوم، به یه تیکه آیه هم عمل میکنن همه، اما به بعضی از آیه عمل نمیکنن دیگه، اذا رجعو ندارن، هر کی میاد قوم تو قوم میمونه، رجعو خبری نیست، خیلی بر نمیگردن پیش قومشون تا اونها رو انذار بکنن. خب اینم ترجمه آیه طبق شأن نزوله. دوم که عرض کردم مرحوم مظفر اصرار داره بر این که این شأن نزول دوم درسته، عمده علتش هم دوستان همون خلاف ظاهریست که در ضمایر آیه و در ترجمه آیه پیش میاد، گرچه دوستان اونهایی که گفتن شأن نزول اول درسته، یکی از دلائلشون این است که آیات قبل در مورد جهاده، یعنی آیات قبل از این آیه شریفه در مورد جهاده، لذا این رو قرینه گرفتن بر این که این آیه هم در مورد جهاده. اما دوستان ما موارد مختلفی داریم در آیات کریمه قرآن که یک آیه ای با آیات قبلش همسان نیست از این جهت، مثلا اون آیه عرض کنم خدمت شما انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب قبلش در مورد زنان پیغمبر صحبت میکنه، اما اهل بیت مراد از اهل بیت طبق روایات متعددی که ما داریم زنان پیغمبر نیستن. آیات اینجوری ما زیاد داریم، لذا اون نمیتونه یه قرینه قطعیه و یه قرینه باشه که عرض کنم بتونه مطلب رو تمام کنه. الان ای حال دوستان، ما با همین شأن نزول دوم در آیه شریفه بحثمون رو میخوایم پیش ببریم. ایشون میفرماید که نسبت به این آیه شریفه ما باید دو تا بحث رو تمامش کنیم، یعنی دو تا بحث رو پیش بکشیم و با این دو تا بحث عرض کنم مطلبمون رو جمع بکنیم. مطلب اولمون دوستان اون تیکه اول آیه شریف هست. در تیکه اول آیه شریف چی فرمود؟ خوب عرضم رو دقت کنید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. مرحوم مظفر معتقد است این تیکه اول آیه شریف گرچه محل استدلال ما نیست، اما مقدمه استدلال ما همین تیکه اوله و این تیکه اول نقش مهمی داره در فهم اونچه که ما میخوایم از آیه شریفه استنباط بکنیم و در بیاریم. لذا ایشون میفرماید که ظاهر این تیکه اول این است که وجوب نفر بر مؤمنین منتفی است، یعنی نفر کافه مؤمنین واجب نیست، ازش در میاد. چطور در میاد؟ ایشون میفرماید اولا مراد از نفر به قرینه تتمه آیه شریفه و به قرینه ضمائر آیه شریفه نفر به سوی رسول خداست برای تفقه در دین، نه نفر به سوی جهاد. این که میگه نفر به سوی رسول خداست برای تفقه در دین نه نفر به سوی جهاد، این معناش اینه که شأن نزول اول رو ایشون نمیخواد بپذیره و شأن نزول دوم رو میخواد تأیید کنه و بپذیره. خب با این توضیح دوستان ایشون میفرماد این ما کان المؤمنون لینفروا کافتن قطعا جمله خبریه است، چون ما نافی است دیگه، شایسته نیست مؤمنین همشون کوچ کنن. اما این جمله خبریه ایشون میفرماد یا در مقام انشاء است یا در مقام خبر، چون جمله خبریه گاهی واقعا خبرم میخواد بده اما گاهی خبر نمیخواد بده، در مقام انشاءه. بارها عرض کردیم طرف میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه آقا من اینجوری نماز خوندم، اینجوری روزه گرفتم، اینجوری مثلا وضو گرفتم، حضرت میفرماد یعیدو، میگه یه کسی اینجوری کرد، حضرت میفرماد یعیدو، اعاده میکنه، یعنی بگید باید اعاده کنه، یعنی لازم اعاده کنه. گاهی خبر میاد اما در مقام انشاء میاد، میخواد معنای انشائی و طلبی رو به مخاطبش برسونه. ایشون میفهمد این ما کان المؤمنون لینفروا کافتا درست خبره، اما ممکنه بگیم در مقام انشائه. در مقام انشائه یعنی چی؟ میگه مؤمنین شایسته نیست نفر کنن همشون، نفر نمی کنن همشون، یعنی نباید نفر کنن همشون، لزومی نداره بیان شهر مدینه رو به مشکل بندازن، گرانی اجناس پیش بیاد، شلوغی مدینه پیش بیاد، مردم دیگه‌ای که اهل مدینه نتونن کارهای روزمره‌شون رو انجام بدن، ضرورتی نداره این کار رو انجام بدین، این کار رو نکنید. یا ابتداءً میخواد این معنای طلبی و نهی رو برسونه، یا حتی ممکنه بگیم این جمله خبریه واقعا جمله خبریه هم هست، یعنی معنای خبریش هم اراده شده و میخواد اخبار کنه که مردم همشون کوچ نمیکنن، چون یا نمیتونن کوچ بکنن، یعنی امکان نداره، استحاله داره عادتن، یا اینکه عرض کنم خدمت شما به جهت دیگری مردم این کار رو انجام نمیدن، نه از باب استحاله. اما علی ای حال این که میگه مردم این کار رو نمیکنن چون محال است عادتن، این معناش چیه؟ لازمش چیه؟ درسته در مقام انشاء هم نیست، اما لازمش این است که این کوچ کردن واجبم نیست چون استحاله داره عادتا، یعنی وقتی استحاله داره، متعذره یا عسر و حرج داره، طبیعتا باید بگیم این کار واجبم نیست. پس این عدم وجوب چه بگیم در مقام انشاء است، چه بگیم نه واقعا خبرم داره میده، این عدم وجوب از توی این تیکه اول در میاد که نفر جمیع مؤمنین به سوی رسول خدا در زمان حیات رسول خدا برای گرفتن احکام واجب نیست. لازمشه، یعنی اخبار داره میکنه که مردم این کارو نمیکنن، داره خبر میده، خبر است، در مقام اخبار هم هست، یعنی مردم این کارو نمیکنن. اما چرا این کارو نمیکنن؟ همشون که به مدینه نمیان که. چرا نمیان؟ بفرمایید، یا استحاله دارن عادتا، یا به خاطر که مثلا عسر و حرج داره. اما علی ای حال کاری که استحاله داره یا عسر و حرج داره واجب نیست دیگه. نمیشه یه کاری استحاله عادی داشته باشه، عرفی داشته باشه، یا عسر و حرج داشته باشه واجب باشه. لازمش این است که این کار واجب نیست، چون استحاله عرفی دارد یا مثلا عسر و حرج دارد. خب پس ما از تیکه اول آیه شریفه این مقدار استفاده کردیم که نفر جمیع مؤمنین به سوی پیغمبر برای دریافت احکام واجب نیست. این مقدار از صدر آیه شریفه ایشون می‌فرماید در میاد. خب وقتی این در اومد، حالا یه سوال، این تیکه دوم آیه فلولا نفر ها میخواد چه کار کنه؟ ارتباطش با صدر آیه چیه؟ صدر آیه میگه مؤمنین همشون به سوی پیغمبر اکرم لازم نیست، این عدم وجود رو ما فهمیدیم، لازم نیست عرض کنم کوچ کنن. خب حالا لازم نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ کی هم کوچ نکنه؟ پس احکام از کجا در بیارم؟ آیه از فلولا نفره میخواد یه راهکار عملی بده که استحاله توش نباشه، عسر و حرج توش نباشه، یه راهکاری که قابل عمل باشه. و لذا میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. راهکار اینه که برخی از مردم بیان مدینه پیش پیغمبر اکرم، از هر گروهی یه طائفه، از هر قبیله دو نفر، سه نفر، پنج نفر بیان خدمت پیغمبر اکرم، اونجا تفقه در دین بکنن، برگردن به دیگران خبر بدن. همشون لازم نیست، یه قبیله هزار نفری اگه 5 تا از خونم طلبه خوب داشته باشه بیاد پیش پیغمبر اکرم احکام رو بگیره برگرده، خب بس دیگه. از هر طائفه اینجوری اگر 2 تا 3 تا 5 تا بیاد برگرده مردم رو انذار کنه کفایت میکنه. این دوستان لب به مطلبی که مرحوم مظفر تو این قسمت اول داره و ایشون میفرماید این صدر آیه توی فهم این ذیل آیه تأثیر گذاره و شاید خیلی از کسانی که این آیه رو به عنوان آیهی که حجیت خبر واحد ازش در میاد بحث کردن، این صدر آیه و ارتباط صدر آیه با ذیل آیه رو خیلی بهش توجه نکردن و عنایت خوبی بهش نشده که ایشون میفرماید لازم این عنایت بشه. بله دیگه عرض کردم دیگه. بله. یعنی چرا این کارو نمی کنید؟ چرا همتون پا میشید میایید؟ همتون نیاید؟ آره دیگه؟ آره دیگه چرا؟ باریکلا میگه همتون نیاید، چرا یه عدتون نمیایید؟ چرا همتون میایید؟
اینا دوباره
نمیدونم که
چرا یه
عدتون نمیاد. دقت نکردم من چجوری ترجمه کردم. وقتی همه دارن میان میگن چرا یه عدتون نمیاد؟ چرا همتون میایید؟ چرا؟ نه آقا میتونه همه شون هم بیاد میگه آقا چرا یه عدتون نمیاد؟ همتون میایید. میتونه هیچکی نیاد بگه چرا یه عدتون نمیاد؟ میتونه همه بیان بگه چرا یه عدتون نمیاد؟ چرا همتون اومدید؟ هر دو درسته. بذارید من عبارت رو بخونم. نه گاهی هم زیاده رویه افراد، هم توی افراد به کار میره هم توی تفرید، تفاوتی نمی کن. نگاه کنید الآیت الثانیه آیت النفر و هی قوله تعالی فی سوره التوبه و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ان الاستدلال، عرض کردم ترجمه ها و تفاسیر رو نگاه کنید. مثلا ترجمه های فولادمن یه جوری ترجمه کرده که این شأن نزول اول رو انگار پذیرفته، یه سری از ترجمه ها اینجوری ترجمه کردن، یعنی بحث جهاد رو پیش کشیدن. اما مرحوم مظفر اصرار داره که شأن نزول دومه و ما بر اساس شأن نزول دوم داریم عبارت رو پیش میبریم، مطالب رو پیش میبریم که خود ایشون هم تصریح میکنه. ان الاستدلال به هذه الايه الكريمه على المطلوب، مطلوبمون چیه دوستان؟ حجیت خبر واحد. یتم به مرحلتین من البیان. مرحله اول، الکلام فی صدر الآیه و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا. یعنی مؤمنین کوچ نمی کنن، همشون کوچ نمی کنن. هر کنی ممکنه خبر در مقام انشا باشه، ممکنه خبرم باشه، اما لازمش اون انشا باشه. تمهیدن للاستدلال، این تمهیدن دوستان یعنی به عنوان مقدمه استدلال، که حالا این شماره یک خودش یک صفحه و نیم حجم کتاب رو پر کرده. کلام در صدر آیه شریفه به عنوان تمهید استدلاله. فإن الظاهر من هذه الفقره نفی وجوب النفر على المؤمنین کافتن. ظاهر این فقره نفی وجوب کوچ کردن بر تمام مؤمنین است، بر مؤمنین است به طور کامل، کافه یعنی همشون. ظاهرش این است که نفر میخواد بگه وجوب ندارد، نفر کوچ کردن وجوب ندارد بر همه مؤمنین. و المراد من النفر به قرینت باقی الآیه، که توضیح دادم بقیه آیه به جهت اینکه ضمائرش عرض کنم توی دوتا شأن نزول مختلفه و در شأن نزول اول ضمائر نامناسب انگار برمیگرده، ایشون میفرماد ظاهر آیه چیه؟ این است که نفر به سوی رسول است، لتفقه فی الدین، لن نفر الی الجهاد، نه نفر به سوی جهاد. و ان کانت الآیات التي قبلها واردتون فی الجهاد، گرچه آیات قبل از آیه 122 سوره مبارکه توبه در مورد جهاد نازل شده، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم حتما آیه 122 هم در مورد جهاد. فان ذلك وحده غیر کاف لیکون قرینه مع ظهور باقی الآیه فی النفر الى التعلم و تفقه. انصافا ظاهر آیه شریفه که میگه لیتفقهوا فی الدین، این لیتفقهوا انگار قید لولا نفره است، لولا نفره لیتفقهوا، یعنی همونی که نفر میکنه تفقه کنه، نه اونی که نفر میکنه او تفقه نکنه، اونی که میمونن تفقه کنن. این رو ایشون قرینه گرفته، این ظاهر آیه شریفه است به اعتقاد ایشون، که این نفر برای تفقه است، نه نفر برای جهاد، اما اونایی که میمونن تفقه کنن. لیکون قرینتا مع ظهور باقی الآیه فی النفر الی التعلم و التفقه. پس این که آیات قبل در مورد جهاد، این نمیتونه تنها قرینه باشه با ظهور آیه شریفه در این که نفر به توی تعلم و تفقه. ان الکلام الواحد یفسر بعضه بعضا، شون میفرماد ذیل آیه شریفه میتونه تفسیر بکنه صدر آیه شریفه رو. و هذه الفقره اما جمله خبریه یراد بها انشاء، این فقره یعنی با ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، یا جمله خبریه است که اراده انشاء ازش شده. انشاء چی؟ یراد بها انشاء و نفی الوجوب، فتکون فی الحقیقه جمله انشائیه. که اگر بگیم خبریه در مقام انشاء، خب میشه جمله خبریه، از میخوام میشه جمله انشائیه دیگه در از حیث معنا. و اما جملتون خبریه یراد بها الاخبار، یعنی جمله خبریه از اراده اخبار هم شده. اراده اخبار شده یعنی چیه؟ واقعا میخواد بگه چون این نفری برای کافه مؤمنین اتفاق نیفتاد، یعنی همه مؤمنین نیومدن مدینه، بالاخره بعضیشون نیومدن. جمله خبریه است یراد بها الاخبار، جدن یعنی جدن میخواد بگه همشون نیومدن، اخبار بکنه از چی؟ ان عدم وقوعه من الجمیع، که این نفر از جمیع اتفاق نیفتاده. حالا اما لاستحالته عادتا او لتعذره، یا به خاطر عسر و حرج این رو اضافه کنه. البته اگر تعذر رو ما عرض کنم به معنای عسر و حرج بگیریم، یعنی بگیم استحاله یعنی محال بودن که نمیشه، تعذر به معنای این که متعذر و عسر حرج داره. اگرم تعذر رو گرفتیم که محال از عقلن، که طبیعتا نمیخوادشون بگه محال عقلیست، چون محال عقلی واقعا نیست. تعذر رو معنی عسر حرج هم ظاهرن به کار میبرن. پس یا به خاطر اینکه عادتا محاله یا به خاطر اینکه متعذره، سخت اسر و حرج داره، اللازم له عدم وجوب النفع علیهم جمیعا، که البته چه استحاله داشته باشه چه تعذر داشته باشه این لازمه توش خابیده، که چون متعذرت نفر جمیع یا استحاله دارد عادتا نفر جمیع، پس نفر جمیع واجبم نیست، چون نفی و حرج اوز میخوام اسر و حرج از دین مقدس اسلام برداشته شده، لذا عدم وجوب باز ازش در میاد، عدم وجوب نفر جمیع. فتكون دالتا بالدلالة الالتزامية على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع، پس معلوم میشه این وجوب جعل نشده از ناحیه شارع مقدس. و على كلا الحالين فهي تدل على عدم تشريع وجوب النفع على كل واحد واحد، این مقدار از توش در میاد که نفر جمیع واجب نیست، اما انشاء او اخبار. ولكن لیس من شأن الشارع بما هو شارع ان ينفى وجوب شيء انشاء او اخبارا الا اذا كان في مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشيء او اعتقادي. اینجا رو خوب دقت کنید دوستان، یه نکته ای رو باید نسبت به اون در واقع توهمی که ممکنه ایجاد بشه نسبت به آیه قبلی آیه نبع اون رو هم دفعش بکنیم. ایشون میفهمد شأن شارع به ما هو شارع این نیست که نفی بکنه وجوب یک چیزی رو، حالا یا انشاءن یا اخبارن، مگر زمانی که در مقام رفع توهم وجوب اون شی باشه یا رفع اعتقاد اون وجوب. یعنی ایشون چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، میخواد بفرماید به نظر میرسه اون مردمی که میومدن به طرف مدینه، حالا همشون درسته نمیومدن، اما اونایی که می اومدن سیل جمعیت می اومد طرف مدینه، اونا چه بسا اعتقاد داشتن یا خیال می کردن که نفر به سوی رسول خدا واجب است برای تعلم و تفقه در دین. یعنی همچه خیالی داشتن. یه لحظه من دقت کنید، ممکنه شما بگید این خیالی که شما میگید مردم داشتن با بنا عقلایی که در آیه شریفه گفتید، آیه شریفه قبلی گفتید، جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ چون در آیه قبل ما گفتیم که مردم بناشون بر اینه که به اخبار آحاد عمل میکنن، وقتی عمل میکنن پس طبیعتاً توهم این که اعتقاد به این که همشون لازمه نفر بکنن به سوی رسول خدا، این دیگه وجهی نداره که اینو چجوری پاسخ میدید؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ممکنه اگر شارع نسبت به تعلم و تفقه بیانی نداشته باشه، این هم کمک این آیه میکنه، این عرضی که میخوام بکنم هم کمک آیه قبلی، ممکنه اگر شارع مقدس بیانی نداشته باشه در مورد تفقه و تعلم در دین که این باید مستقیما گرفته بشه یا با خبر واحدم کافیه، مردم گرچه توی کارهای روزمرهشون به اخبار آحاد عمل میکنن، اما نسبت به گرفتن احکام از دیگران اینجا یه حساسیت و احتیاطی به خرج بدن. یعنی بگن درست، اگر یه کسی بیاد خبر به ما بده که آقا بچه تصادف کرده توی بیمارستانه، من بودو میرم بیمارستان به خبر واحد عمل میکنم، اما نسبت به مسائل دینی چون حساسه، چون بحث دنیا و آخرت من در کاره، چون امر بسیار مهمی است، چه بسا شارع مقدس خواسته بگه اینجاها لازم شما یقین پیدا کنید. و این توهم فقط در حد توهم ها، این توهم سبب شده گسیل جمعیت بیاد به توی مدینه، و آیه شریفه میخواد این توهم رو چیکار کنه که شما لازم نیست عرض کنم احتیاط بکنید و این توهم رو بهش توجه بکنید و همون رویه عمومی خودتون در کارهای روزمرتون عمل کنید. پس ببینید ایشون میفرماد شأن شارع به ما هو شارع این نیست که نفی وجوب یک شیئی رو بکنه انشاء یا اخبارا الا اذا کان فی مقام رفع توهم وجوب اون شی یا اعتقاد وجوب اون شی. و اعتقاد وجوب نفع امر متوقع لدى العقلاء، اعتقاد وجوب یه همچی چیزی چون در مورد بحث دینیه، این رو اضافه کنید، چون ممکنه مردم چیکار کنن؟ احتیاط بخوان بکنن، بگن چون امر دین امر مهمی است ما به خبر واحد زنی دیگه عمل نکنیم، بریم سراغ قد. این امری است که مورد انتظار است نزد عقلا، لان تعلم واجب عقلی علی کل احد و تحصیل الیقین فیه المنحصر عادتا فی مشافهت الرسول ایضا واجب عقلی. عرض کنم تحصیل یقین، که تحصیل یقین تنها راهش چیه؟ مشافهه رسول بوده در اون زمان، یعنی راه دیگری نداشتن برای حالا یه وقت فی زمان ناهازا پیغمبر اکرم بیاد مثلا تو تلویزیون صحبت کنن و همه یقین پیدا کنن، اونجا دیگه نفع لازم نیست. اما در اون زمان تنها راه انحصار داشته در اینکه بیان مستقیما از خود پیغمبر اکرم بشنون. فحق ان يعتقد المؤمنون بوجوب النفع الى الرسول شرعا لتحصيل المعرفه بالاحكام. گرچه رویهشون تو کار روزمرهشون این بوده، اما در امور دینی میگفتن تا شارع اجازه نده ما به زن عمل بکنیم، ما حق نداریم به زن عمل کنیم. این یه جهت. و من جهت اخرى فانه مما لا شبهه فيه ان النفر جميع المؤمنين، شبهه‌ای وجود نداره که کوچ کردن همه مؤمنین فی جمیع اقطار الاسلام در همه نواحی و جوانب اسلام الی الرسول لاخذ الاحکام منه بلا واسطتن. برید سطر بعدی، امر لیس عملیا من جهات کثیره. نفر کوچ کردن همه مؤمنین در همه اطراف و اکناف اسلام به سوی رسول خدا برای اخذ احکام از رسول خدا بلا واسطه، یه امری بوده که عملی نبوده از جهات کثیره. خب اینا میخواستن برای چی بیان پیش رسول؟ بیان برای اخذ احکام از پیغمبر اکرم بلا واسطه. کلما انت حاجتون، هر وقت نیاز پیدا میکردن. کلما انت حاجتون، انت دوستان از انوست، یعنی آشکار شد، هر وقت آشکار بشه یه حاجتی و عرض لهم مسئلتون، یه سوال براشون پیش میاد. خب این امر عملی نیست که هر کسی از هر جای عالم اسلام براش یه کاری پیش میاد، سوالی پیش میاد، مستقیما بخواد بیاد مدینه سوال کنه برگرده. اینجوری هم پیغمبر از کار زندگیش میفته، هم دیگران از کار زندگیشون میفتن، یعنی اون مردمی هم که میخوان از راه دور و نزدیک بیان اونها هم از کار زندگی میفتن. فضلن علاوه بر اون چه فضلن اما فیه علاوه بر اون چه که در آن هست من مشقت عظیمه لا توصف بل هو مستحیل عادتا، علاوه بر اون چیزهایی که لازمه این کار است که مشقت عظیمه است و عرض کنم قابل وصف نیست و عادتا محال اصلا یه همچه اتفاقی بخواد در عالم اسلام بیفته. خب اذا عرفت ذلک، وقتی اینا رو فهمیدید، خوب دقت کنید. فنقول، حالا میخواد ارتباط صدر آیه رو که توضیح داد با ذیل آیه بیان کنه که این و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا و اون فلولا نفره چه ارتباطی داره. اذا عرفت ذلک، وقتی اینا معلوم شد، فنقول ان الله تعالی اراد به هذه الفقره ان يرفع عنهم هذه الكلفه والمشقه بالرفع وجوب النفر رحمتا بالمؤمنين، یعنی به خاطر اینکه یه تخفیفی به مؤمنین داده باشه به عنوان بیان یک رحمت نسبت به مؤمنین، خواسته این کلفت و مشقت رو برداره، بگه آی مؤمنین من بر شما لازم نمیدانم که همتون بیاید مستقیما از پیغمبر سوال کنید، این لازم نیست. ولکن هذا التخفیف لیس معناه ان یستلزم رفع اصل وجوب التفقه، این معناش نیست که هیچ کیم نیاد. درست خدای متعال میگه لازم نیست همتون بیاید، اما حالا که همتون لازم نیست بیاد یعنی هیچ که لازم نیست بیاد؟ نه، بل ضرورات تقدر و به قدرها، یعنی اون کارهایی که ضرورت داره به مقدار ضرورت دست از حکم ما بر میداریم. یعنی اگر ضرورت داره که همه نیان از باب این که مشقت پیش میاد، استحاله عرفی داره، میگیم اینقدر این نیاد که اون استحاله برداشته بشه. از ضرورات تقدر و به قدرها، یعنی در ضرورات باید به مقدار ضرورت دست از حکم ما برداریم. ولا شک ان التخفیف یحصل، شکی نیست که تخفیف حاصل می شود به رفع الوجوب علا کل واحد واحده، یعنی ما وجوب عینیشو بگیر برداریم، بگیم ما وجوب عینی نداره نفر به سوی رسول برای تفقه، فلا بد من علاج لهذا الامر اللازم تحققه على كل حال و هو التعلم. پس باید علاج کنیم این امر را که لازمه، این امر یعنی این تفقه که لازم است تحقق این امر علا کلها، که این امر همون تفقه و تعلمه و هو التعلم. چجوری علاجش کنیم؟ به تشریع طریقت اخرى. این به تشریع دوستان قید چیه؟ علاج، بارکالله. علاج بکنیم با تشریع کردن طریقه دیگری، لتعلم غیر طریقت تعلم یقینی من نفس لسان رسول. یعنی بگیم آقا تعلم یقینی از نفس لسان رسول لازم نیست، اما یه راه دیگه ما بهتون نشون میدیم که بتونید کاراتونم انجام بدید. وقد بینت بقیت الآیه هذا العلاج، این علاج رو، این درمان رو بیان کرده بقیه آیه. و هذه الطریقه و هو قوله تعالی فلولا نفر من کل فرقته. یعنی در واقع طریقه این است که شما برخیتون بیاید پیش پیغمبر یاد بگیرید، برگردید به دیگران بگید. و تفرید بالفا، این که گفته فلولا با فا آورده، شاهدون علا انهازا علاجون متفرعون علا نفی وجوب نفع الجمی. در واقع این فا میخواد بگه ما بعد متفرع بر ما قبله، حالا که ما گفتیم نفع جمی واجب نیست، پس چه کار کنید؟ پس بعضیاتون نفع کنید تا مشکل حل بشه. و من هازا البیان یظهر انهازا الفقرته صدر الآیه، این هاذ الفقره منظورش صدر آیه، نه این فلولا نفر. این فقره که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا باشه، لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآیه. یعنی این صدر آیه و ارتباطش با ذیل آیه مهم است در فهم بقیه آیه. الذي هو موضع الاستدلال على حجية خبر الواحد، در واقع محل استدلالمون درست ذیل آیه است، اما صدر در فهم ذیل مهمه. و قد اقفل هذه الناحیه المستدلون به هذه الآیه على المطلوب، قافل شدن از این ناحیه کسانی که استدلال کردن به این آیه بر حجیت خبر واحد. مطلوب یعنی حجیت خبر واحد. فلم یوجهو على ارتباط بین صدر الآیه و بقیت الآیه، یعنی توجیه نکردن، بیان نکردن ارتباط بین صدر آیه و بقیه آیه رو. لل استدلال به ها الا نحوه ما یعتی، برای استدلال به این آیه شریفه. البته استدلال ما هنوز بیانش نکردیم به نحوی که آینده خواهد آمد، اون استدلال رو مرتبط با صدر آیه نکردن، چون این کار باید اتفاق می افتاد. خب ببینید آقا، اگر یه پدری چهار تا بچه داره، خب یه وقتای خونه بینون میمونه، یه وقتایی هم چهار تاشون میرن نون میگیرن بی خبر از همدیگه، این میره نون میگیره، اون یکی میره نون میگیره، اون یکی میره نون میگیره. بابای وقتی چهار تاشون نون میگیره میگه چرا بعضیتون نمیرید؟ این اشکال داره، این تحذیز اشکال داره. توبیخ کنه بگید چرا بعضیتون نمیرید آخه، چرا یکیتون نمیرید؟ این تحذیز نیست؟ چرا تحذیز نیست آقا؟ آقایون شما بگید تحذیز هست یا نیست؟ به نظرم خیلی روشنه. بله تحذیز یعنی توبیخ دیگه، یه نوع توبیخه. دارم میگم چرا یه نفرتون نمیرید، چرا همه تون میرید؟ آقا این یاد نون بیاد باید بخونیم یا بینون باشیم؟ اینجور که نمیشه که، چرا یکتون نمیرید؟ داره توبیخ میکنه. البته این توبیخ هم حالا با توضیحاتی که داریم، توبیخ نمیخواد بکنه که بگه شما کار بدی کردید به این معنی، یعنی کار غیر حکیمانه است. باید میومدید میپرسید که اصلا نفر جمعی لازم هست یا نه، بعد همتون پاشید بیایید. ولی اونا از روی قصد خیر می اومدن، میخواستن بالاخره پیغمبر رو ببینن، تفقه کنن، کار بدی نبوده. اما چون همشون می اومدن و مشکل ایجاد شد، قرآن میگه چرا همتون میای، چرا یکیتون نمیاد، چرا بعضیاتون نمیاد، که برگرده به بقیه خبر بده. به نظرم روشنه. حالا نگاه کنید توی لغت، نگاه کنید توی ادبیات، نگاه کنید ببینید لولای تعزیزیه رو آیا برای سمت افراطش بیان کردن یا نه. به نظر من خیلی روشنه که در سمت افراطش هم میاد دیگه. دیال شما بگید توادر نمی کنه، من میگم توادر میکنه که فایده نداره. تا شب هم اینجا بشینیم شما میگید نمی کنه، من میگم میکنه. بله ببینید دیگه، اکن هم برید ببینید. خب نداشته باشه، تو قرآن نداشته باشه دلیل نمیده که خیلی چیزا داریم تو قرآن نمونه نداره، یه نمونه بیشتر نداره. ببینید اکنم ادبیات رو ببینید واقعا این استعمال میشه یا نه. من معتقدم میشه و نمونه هم زیاد داره. نه ببینید باید ببینید این آیه کی نازل شده، باید ببینیم آیه کی نازل شده. اگر اوائل هجرت مثلا پیغمبر اکرم به مدینه باشه حرفتون درست، حرف منطقیه. اما اگر مثلا سالهای آخر باشه اینجوری نیست. یعنی سالهای آخر پیغمبر اکرم کار به جایی رسید که نامه نوشت به سران مملکت‌های دنیا و واقعا اسلام فوج فوج به اسلام می‌گرویدن. بعدم لازم نیست همه بیان ها اینقدر بیان که مشکل ایجاد بشه. یعنی مثلا از یک طائفه به جای اینکه 5 نفر بیان برگردن به بقیه خبر بدن ها، مثلا یک طائفه 1000 نفری مثلا 200 نفر می اومدن. نباید از همه طوائف همینقدر که اینقدری بیان به خیال این که لازمه بیان که مشکل تو مدینه ایجاد شده باشه کافیه. و این احتمالش بعید نیست در سالهای آخر عمر پیغمبر اکرم، چون اونجا واقعا عرض کنم خدمت شما مردم فوج فوج به اسلام میگرویدن و ارتباطشون با پیغمبر اکرم کم نبوده. بله این یفخرون، اما این کمک ما میکنه. یعنی این در این حد هست که ما از دست تاریخی هم عرض کنم این محال نیست، یعنی یک چیز غیر قابل قبولی نیست که در سالهای آخر اینقدری رفت آمد اتفاق می افتاد به خیال این که لازمه که مشکلی ایجاد شده باشه. اما عرض کردم اگر مثلا یک کسی بگه آقا این اصلا آیه مکیس مدنی نیست، یا اگر در مدینه هم نازل شده اون اوائل نازل شده، فرمایشتون درسته، چون اون اوائل واقعا اینجوری نبود که بخواد جمعیت زیاد اومده باشه و از باب اون مثلا این اتفاق افتاده باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار، ما تا شهرت که نمیرسیم، خب عرض کنم خدمت شما با این کتابای ما شهرت صفحه 155 و ما الان صفحه 79، یعنی در واقع ما 75 صفحه داریم که به شهرت برسیم. ترم اولم طبق عرض کنم برنامه‌ای که داده شده ما باید تا شهرت برسیم. به اعتقاد من مقداری که برای ترم اول دیده شده با مقداری که برای ترم دوم دیده شده متناسب نیست. یعنی شما خیلی ناراحت نباشید از این که بالاخره 75 صفحه بناست بخشش بمونه. ما اگر انشالله تا قبل از شروع امتحانات تا اول اجماع برسیم، چون یکی نزدیک 10 روزم تعطیلی داریم تو ایام امتحانات، به نظرم میرسه که از سنت دیگه نباید بذاریم چیزی باقی بمونه. به روالی که میخونیم هفته آینده و اون دو روز هفته بعدش یکی دو جلسه کم میاریم از جهت زمانی. حالا هفته آینده رو میخونیم، اواخر هفته آینده اگر عرض کنم احساس کردیم که نمیرسیم تا یک شنبه تمامش بکنیم، با یکی دو جلسه جبرانی ناچاریم این رو تمامش بکنیم تا اول اجماع برسونیم. اگر وادارمون نکنن، مجبور نکنه مدرسه ما رو بر این که بریم سراغ سر بحث ترم دوم، ترم دوم ما از اجماع شروع خواهیم کرد. یعنی بنا نداریم رها کنیم، چون به نظرم میرسه که میتونیم کار رو به انتها برسونیم و نذاریم چیزیش باقی بمونه انشاءالله. لذا ما ترم اول بنا داریم تا اجماع رو بخونیم، اگر هم چیزی باقی بمونه اینش میمونه برای خودتون و چون امتحان کنم طبیعتا میاد. نه اشتباهه، من اتفاقا سوال کردم حداقل تا اجماع سوال میاد، یعنی این مصوبه. حالا بعد از اون رو تصریح نکردن به این که نمیاد، اما خب برنامه تا شهرت، دقت میکنید، طبق برنامه تا شهرت امتحان شما در این مدرسه امسال حداقلش تا اول اجماعه. میخواید سوال کنید خودتون سوال کنید، که اگه بعدش هم سوال اومد دیگه من توبیخ نشم ها، عرض کردم به عنوان حداقلی. اونجور که مدرسه به ما گفته حداقل تا اجماع سوال میاد، هر چیش هم باقی بمونه تا اجماع رو دیگه خودتون باید بخونید، چون بنا نداریم عرض کنم ترم دوم این تیکه باقی مونده رو. لذا هفته آینده احتمالا اواخر هفته دیگه حالا به نتیجه میرسیم که لازم هست یکی دو جلسه جبرانی بگذاریم، یعنی با یکی دو جلسه جبرانی انشاءالله میتونیم بحث رو تمامش کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Sí, tengo que ver esto.